با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اعطای هدایا. همانطوری که دیدیم، اولین بخش نامه اول پولس به قرنتیان در مورد امور جسمانی و دنیوی بود. از فصل 12 بخش جدیدی شروع می شود که به امور روحانی می پردازد. در این بخش سه فصل اول به عطایای روحانی اشاره می کند. فصل 12 اعطای هدایا، فصل 13 قوت هدایا و فصل 14 کاربرد هدایا. عطایا داده شده اند تا اتحاد را در گوناگونی نگه دارند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: حال ای برادران، می‌خواهم در خصوص عطایایی که روح القدس به هر یک از شما می‌بخشد نکاتی بنویسم، زیرا می‌خواهم این موضوع را به دقت درک کنید و برداشت نادرست از آن نداشته باشید. در اینجا نکته مهمی است که بایستی به آن دقت کنید. در متن اصلی یونانی این آیه کلمه عطایا وجود ندارد. مترجمان در زبان‌های گوناگون برای توضیح بهتر این آیه با توجه به موضوع از کلمه عطایا استفاده کردند که به نظر من به جای توضیح بهتر باعث بدفهمی این آیه شده است. در ترجمه‌های گوناگون از عبارت عطایا یا هدایای روح القدس، عطایای روحانی یا هدایای روحانی استفاده شده است که در متن اصلی یونانی بدین صورت نیست. در بعضی ترجمه‌های معتبر در قسمت پاورقی ترجمه به این موضوع اشاره شده است. کلمه یونانی که در این آیه به کار رفته به طور ساده و تحت لفظی به معنی روحانی ها یا امور روحانی است. این کلمه متضاد جسمانی ها یا امور دنیوی و جسمانی می باشد. نیازی نیست که کسی کلمه عطایا یا هدایا را در اینجا اضافه کند. قبلا در فصل سوم این نامه پولس موضوع تفرقه و جدایی در میان ایمانداران قرنتیه را مورد بررسی قرار داد و اول قرنتیان فصل 3 آیه 1 می گوید: برادران عزیز، من تا به حال نتوانستم با شما همچون افراد بالغ سخن بگویم، زیرا شما روحانی نیستید بلکه جسمانی و هنوز در مسیح رشد نکرده اید. اولین بخش در این نامه درباره امور جسمانی است، چون سوالهای آنان در رابطه با امور دنیوی و چیزهایی بود که مسیحیان جسمانی به آنها علاقه و توجه دارند. دنیوی و جسمانی بودن علت تفرقه ها و اختلافات، بحث و مشاجرات آنها در مورد رهبران، درباره زناکاری، در مورد رفتن به دادگاه ها بر علیه ایماندار دیگر و همینطور مشکل امور جنسی و شهوترانی، لباس زنان و موی سر مردان، مهمانی و جشن محبت، پرخوری، شکمپرستی و شرابخوری در مراسم شام خداوند بود. تمام اینها امور دنیوی و جسمانی بودند و در کلیساهای امروزی نیز همین نوع امور را می توانید مشاهده کنید. بخش مربوط به امور دنیوی یا جسمانی بخش اصلاح کننده بود. اکنون به بخش مربوط به امور روحانی می رسیم و این بخش سازنده و مفید است. پولس خوشحال بود که اکنون موضوع نامش را تغییر دهد. فکر می کنم او نفس راحتی کشید وقتی بالاخره به فصل 12 رسید. او موافق بود که درباره آن مشکلات با آنها گفتگو کند، ولی آنچه که واقعا میخواست مطرح کند امور روحانی بود. کلیسای مدرن و امروزی نیز نیاز دارد بحث در مورد همان موضوعات قدیمی و تکراری را که قبلا اشاره شد تغییر داده و مبحث جدیدی را آغاز کرده و به امور روحانی توجه کند. معلمین یا مربیان مسیحی با روشی سفسطه‌گرانه میگویند که بایستی جوانان خود را با امور جنسی آشنا کرده و به آنها آگاهی لازم را بدهیم. دوست عزیز، بهتر است که آنان را با امور روحانی آشنا بسازیم. برنامه‌های گوناگون زیادی در کلیساها وجود دارند که باعث نزدیک شدن جوانان به کتاب مقدس و کلام خدا نمی شوند. انواع کنفرانس ها و مراسم دنیوی در کلیسا برگزار شده و از برنامه های مردم پسند و مطابق با مد روز استفاده می شود. همه اینها نشانه ای از دنیوی و جسمانی بودن است. برای پولس توجه به امور روحانی بسیار مهم است و در این بخش به سه موضوع اشاره می کند: روح اتحاد، قانون محبت و آن پیروزی که ایماندار در قیام دارد. عطایای روح فقط یکی از امور روحانی است که در این بخش مطرح می شود. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 2 می خوانیم: یقیناً به یاد دارید که پیش از ایمان آوردن به خداوند در میان بت‌هایی که قادر به سخن گفتن نبودند سرگردان بودید و از یک بت به بت دیگر پناه می بردید. بت‌ها کر و لال بودند. به خاطر می آورید که پولس قبلاً گفت بت‌ها چیزی نیستند، زنده نیستند. به همین دلیل گوشتی هم که برای بت‌ها قربانی می شد آلوده نمی گردید. بت‌ها هیچ چیز نیستند و نیروی خاصی ندارند. متاسفانه همه مردم کاملا این موضوع را درک نمی کنند. در مزمور 115 آیه 5 نوشته شده است: بت‌هایشان دهان دارند ولی حرف نمی زنند، چشم دارند اما نمی بینند. در حبقوق فصل 2 آیه 18 نیز به همین موضوع اشاره شده است: از پرستش بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده اند چه فایده ای برده اید؟ آیا آنها توانستند چیزی به شما یاد دهند؟ چقدر نادان بودید که به ساخت دست خودتان توکل کردید؟ نکته بسیار جالب این است که او قصد دارد درباره عطایا و هدایایی صحبت کند که خدا به ایمانداران می دهد. بنابراین در ابتدا به یاد آنها می آورد که چگونه آنان قبلا اسیر این بت‌های کرولال بودند. آنها به بت‌ها قربانی تقدیم می کردند و پاسخی از بت‌ها نمی شنیدند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 می گوید: اما اکنون به کسانی بر می خورید که ادعا می کنند از جانب روح خدا برایتان پیغامی دارند. چگونه می توان دانست که آیا ایشان واقعا از جانب خدا الهام یافتند یا اینکه فریبکارند؟ راهش این است: کسی که تحت قدرت روح خدا سخن می گوید هرگز نمی تواند عیسی را لعنت کند. هیچ کس نیز نمی تواند با تمام وجود عیسی را خداوند بخواند جز اینکه روح القدس این حقیقت را بر او آشکار ساخته باشد. در اینجا یک حقیقت بزرگ است. یک واقعیت مطلق زندگی مسیحی خداوندی عیسی مسیح است. کسی که تحت قدرت روح خدا سخن میگوید هرگز نمیتواند عیسی را لعنت کند. نمیتوانید تحت هدایت روح خدا باشید و عیسی مسیح را تحقیر کنید و کوچک بشمارید یا لعنت کنید. این موضوع امکان پذیر نیست، غیر ممکن است. کسی که چنین کند تحت هدایت روح خدا سخن نمی گوید. همچنین هیچ کس نیز نمی تواند با تمام وجود عیسی را خداوند بخواند جز اینکه روح القدس این حقیقت را بر او آشکار ساخته باشد. بله، البته ممکن است کلمه خدا را تلفظ کنیم، اما به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح در متی فصل 7 آیه 21 الی 23 چه میگوید؟ گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد به بهشت خواهد رفت. ممکن است عده‌ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند. فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند. در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند گفت خداوندا، خداوندا، ما پیغام تو را به مردم دادیم و با ذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد بیرون کردیم و معجزات بزرگ دیگر انجام دادیم. ولی من جواب خواهم داد، من اصلاً شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. چرا اینطور خواهد بود؟ چون اقرار و اعتراف آنان سطحی و ظاهری است. تمام اعمال ایشان برای خودنمایی بوده است. خداوند عیسی هرگز خداوند ایشان نبوده است. خداوند به دل انسان می نگرد و آگاه است. عیسی را خداوند خود ساختن یک یقین دل و جان است. یک باور و اعتراف قلبی می باشد. حقیقت مرکزی ایمان مسیحی چیست؟ افرادی هستند که پاسخ می دهند صلیب مسیح. اما من با این پاسخ موافق نیستم. با اینکه به نزد صلیب می آییم تا نجات یابیم، اما در کنار صلیب باقی نمی مانیم. ما با مسیح زنده یکی می شویم. این موضوعی بسیار مهم می باشد. گوش کنید که شمعون پتروس در روز پنتیکاست چگونه سخنان خود را به پایان برد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 36 میگوید از این جهت من امروز به وضوح و روشنی به همه شما هموطنانم میگویم که همین عیسی که شما بر روی صلیب کشتید خدا او را خداوند و مسیح تعیین فرموده است. او خداوند است، او مقتدر است. اقتدار او در زندگی مسیحی نکته مهمی است. او صاحب اختیار می باشد. روح القدس به اطاعت و تبعیت از عیسی مسیح فرمان داده و هدایت می کند. او خواهان وفاداری ما نسبت به عیسی مسیح است. کلیسای حقیقی از افرادی تشکیل شده که با هدایت روح القدس بر محور این حقیقت جمع شدند. روح القدس خداوندی عیسی مسیح را در زندگی من شرح داده و بیان می کند. سؤال مهمی را که عیسی در متی فصل 16 آیه 15 پرسید به یاد آورید. شما مرا که می دانید؟ عیسی امروز نیز هنوز همان سؤال را می پرسد. شغل و مقام شما هر چه باشد، رنگ و نژاد شما هر چه باشد، هر نوع زندگی که داشته باشید، هر که باشید، هر کجا که باشید، هر طوری که هستید، عیسی مسیح از شما میپرسد شما مرا که میدانید؟ او این سؤال را از شاگردانش نیز پرسید و شمعون پتروس از طرف گروه شاگردان پاسخ داد در متی فصل 16 آیه 16 مسیح فرزند خدای زنده، او آن مس شده موعود است، او پادشاه است، او خداوند است. هیچ شخصی برای خدمت کلیسایی مسیح مناسب نیست مگر اینکه توسط عیسی مسیح آموخته و هدایت شود. عیسی مسیح بایستی استاد و سرور او باشد. در اوایل این رساله به این موضوع اشاره شد و اکنون پولس دوباره این موضوع را تأکید می کند. کار متحد کننده روح القدس امروز این است که خداوندی عیسی مسیح را بر همه ایمانداران آشکار کند. درون این اتحاد گوناگونی عطایا یا هدایا وجود دارد. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 می خوانیم: اگرچه عطایایی که خدا به ما می بخشد گوناگون است، اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. پخش و تقسیم عطایا وجود دارد. برای اینکه بتوان اتحاد داشت، او عطایا و هدایای گوناگون را به اشخاص متفاوت می دهد. کلمه یونانی برای عطایا یا هدایا کلمه کاریسما می باشد. بعضی افراد سعی می کنند کاربرد این کلمه را فقط محدود به عطیه زبانها کنند و از عبارت حرکت کاریسماتیک استفاده می کنند. این کار ناآگاهی آنان را آشکار می کند، چون این کلمه به تمام عطایایی اشاره می کند که روح القدس به ایمانداران کلیسا می دهد. اول قرنتیان فصل 12 آیه 5 می گوید: با این که می توان خدا را از راه های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت می کنیم. یعنی خدمات متفاوت و خادمین گوناگون وجود دارند، ولی فقط یک خداوند هست، خداوند عیسی مسیح. هیچ فرقی نمی کند کدام یک از عطیه ها را شما دارید، خداوند عیسی مسیح است که آن عطیه را به کار می برد و از آن عطیه برای جلال دادن خودش استفاده می کند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 6 می خوانیم: خدا یکی است، اما به صورتهای مختلف در زندگی ما عمل می کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می کند. اعمال و کارهای مختلف وجود دارند که انجام دهیم، ولی همان یک خدا است که در همه کار می کند و او تنها کسی است که در ایماندار کار می کند. در اینجا این حقیقت به یاد آورده می شود که فقط یک خدا وجود دارد که در تثلیث خود را نمایان می کند. سه شخصیت خدا یعنی پدر، پسر و روح القدس با هم در کار هستند. بین آنان اتحاد و یگانگی وجود دارد، ولی در اتحاد تنوع و گوناگونی هست. به این نکته توجه کنید: روح القدس عطایا را می دهد، خداوند عیسی مسیح عطایا را مدیریت کرده و تحت رهبری خود به کار می برد، پدر قدرت و نیروی استفاده از آنان را مهیا می کند. همه اینها برای هدف تمجید کردن و جلال دادن به خداوند عیسی مسیح به انجام می رسند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 7 می گوید: در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر می سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. در ابتدا اجازه دهید یک عطیه یا هدیه را تعریف کنم. عطیه روح یعنی چه؟ یک نوع توانایی خدمت کردن است. یک عمل یا وظیفه می باشد. نویسنده ای این گونه معنی کرده است: یک عطیه یا هدیه به مفهوم روحانی به این معنی است که روح القدس یک خدمت مخصوص و مشخص را از طریق ایماندار انجام می دهد و از ایماندار استفاده می کند تا آن کار را به انجام برساند. به این جمله مایلم اضافه کنم که این کار بایستی در قدرت روح خدا به انجام برسد. این موضوع را به طور شخصی بیان می کنم. من هیچ چیز نیستم، هیچ چیز ندارم. به عنوان یک فرد هیچ استفاده‌ای برای خدا یا انسان ندارم. منظور من یک فروتنی یا تواضع مذهبی نیست، بلکه بیان یک واقعیت است. اما او به من یک عطیه داده است و من بایستی آن عطیه را به کار ببرم، یعنی ایمان داشته باشم که این تنها رایی است که روح خدا خودش را در زندگی من نمایان و آشکار می کند. جلوه خدا به هر فرد ایماندار عطا می شود تا کار خدا نمایان گردد. می توان گفت که آشکار شدن روح خدا همان عطیه روح القدس است. عطیه یا هدیه جلوه و نمایان کننده روح القدس می باشد. روح القدس با دادن عطایا و هدایا آشکار کننده کار خود است، با این هدف که خداوند عیسی مسیح جلال یابد. هر عطیه یا هدیه جلوه ای از روح خدا می باشد که به هر یک از ایمانداران کلیسا بر طبق صلاح دید خود عطا می کند. فقط یک خداوند وجود دارد، ولی عطایا متفاوت هستند. بدین وسیله اتحاد در گوناگونی امکان پذیر می شود. هر عطیه یا هدیه داده شده توسط روح القدس حضور او در زندگی ایمانداران را نمایان می کند. منظور از این موضوع ضرورتاً به کار بردن یک استعداد یا عطیه طبیعی در شخص نیست. به عنوان مثال یک زن عطیه و استعداد آواز خواندن و صدای بسیار عالی دارد. اما اگر او با قدرت روح القدس آواز نخواند، خدا نمیتواند از او استفاده کند و او را به کار نخواهد برد. به همین دلیل است که در کلیساهای زمان حاضر موسیقی و سرودهای کلیسایی به سطح پایینی نزول کرده است. بسیاری از هنرمندان و سرایندگان فکر میکنند تمام آنچه نیاز دارند استعداد و تمرین کافی است. تصور می کنند اگر چنین کنند کار را به انجام رساندند و خداوند بدون آنان نمی تواند کار خود را به پیش ببرد. اما واقعیت این است که خداوند بدون استفاده از آنها بهتر می تواند کار خود را به پیش ببرد. من در کلیساهای مختلفی بودم و در جاهای بسیاری موعظه و خدمت کردم. در طول این سالها چیزهای زیادی آموختم و می توانم بگویم چه وقت یک سراینده یا هنرمند خود را در یک برنامه پرستشی نشان داده و باعث تأثیر منفی در آن می شود. تجربه کردم که سرایندهی با آوازی که قبل از موعظه خوانده است چگونه باعث ویران شدن پیام موعظه به طور کامل شده، حتی قبل از اینکه موعظه شروع شود. در آنجا خود را مانند شخصی احساس کردم که فقط دعای تکراری طلب برکت را به زبان آورده و سپس به خانه‌اش می‌رود. البته اکنون در اینجا می‌خواهم تأکید کنم ایمان دارم روح القدس می‌تواند از استعداد و توانایی طبیعی یک ایماندار استفاده کند، در صورتی که آن شخص به روح القدس اجازه انجام این کار را بدهد. اما بایستی در نظر داشت که استعداد و توانایی طبیعی چیزی نیستند مگر اینکه تحت کنترل و هدایت روح القدس باشند. افرادی هستند که توانایی یا استعداد طبیعی شخصی ندارند. میگویند چون نمیتوانیم در گروه سرود بخوانیم یا در جلسه تعلیم دهند، کار دیگری برای آنان غیر از نشستن بر صندلی‌های کلیسا نیست. این یکی از غم‌انگیزترین اشتباهاتی است که در کلیساها وجود دارد. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 7 می‌خوانیم: در واقع روح القدس به وسیله هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر می‌سازد تا از این راه کلیسا را تقویت نماید. این آیه می‌گوید هر ایماندار دارای عطیه‌ای است. دقت کنید، به هر ایماندار کلیسا هدیه‌ای عطا شده است. روح القدس می‌خواهد در هر یک از ما قدرت خدا را جلوه‌گر سازد. کلمه ای که در یونانی برای شخص در اینجا به کار رفته، کلمه عمومی است که در واقع شامل هر زن و مرد، هر دختر و پسر می شود. منظور هر انسانی می باشد. هیچ فرقی نمی کند چه شخصی هستید. اگر فرزند خدا می باشید، عطیه‌ای دارید. شما به عنوان یک عضو بدن در بدن ایمانداران، یعنی در کلیسا قرار داده شده اید و بایستی به عنوان یک عضو بدن مسیح عمل کنید. جلوه روح القدس به هر یک از افراد برای نفع همه آنان داده شده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.